الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در این چند آیه کریمه بحثی درباره انسان و مطلب به طوری تقریر شده است که مفسرین در تفسیر این آیه در یک قسمتش با یکدیگر اختلاف کرده اند که آیه را چگونه تفسیر بکنند. حالا من هر دو وجه را و اختلاف را عرض می کنم که چیز و بعد هم تفسیر آیه. ترجمه آیه این است: همانا انسان هلوع آفریده شده است. هلوع یعنی حریص. انسان حریص آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا، اینگونه آفریده شده است که اگر بدی به او برسد بسیار جزع کننده و بسیار مضطرب و نگران است. با رسیدن یک شر جزع فراوان می کند. و اذا مسه الخیر منوعا، اما اگر خیر بهش برسد، چیزی که فایده‌ای برای او دارد به او برسد، منوع است، یعنی به او می چسبد و او را رها نمی کند، او را به دیگری نمی دهد. که مفسرین گفتند که این جمله اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این دو جمله تفسیر کلمه هلوعن است. اصلا هلوع اگر ما میگیم یعنی حریص، با کلمه حریص این مقدار تفاوت رو دارد که این خصوصیت رو بیان میکند. هلوع یعنی کسی که در شر و در خیر در این اندازه حساسیت دارد، که در این آیه دو حساسیت بیان شده است. یک حساسیت انسان در موقع رسیدن ضرر و زیان و یک حساسیت دیگر در موقع رسیدن سود و نفع. مسئله ای که برای مفسرین مطرح است این است که آیا آیه در مقام ذم انسان است یا در مقام مدح انسان است. اکثر گفتن آیه در مقام ذم انسان است، برای اینکه میخواد مسئله حرص انسان، حریص بودن انسان را انتقاد بکند. بعد مسئله دیگر طرح شده است که خب آیه به صورت ان الانسان خلق هلوعا، یعنی بحث خلقت انسان است که انسان اینجور خلق شده است، اینجور آفریده شده است. سرشت انسان را در واقع حالت اولیه انسان را بیان می کند، نه حالت اکتسابی. اون وقت این دیگه معنی نداره مذمت. وقتی که بحث درباره اصل خلقت انسان است که انسان به حسب خلقت حساس نسبت به خیر و حساس نسبت به شر آفریده شده است، اون گونه حساسیت نسبت به شرور و این گونه حساسیت نسبت به خیرات، اون وقت این معنی دارد که خداوند متعال خودش که خالق انسان است، انسان را از نظر وضع خلقت که توصیف می کند در مقام مذمت باشد. این اشکالی که در اینجا مطرح بوده. بعضی از مفسرین مثل زمخشری آمدن آیه را، این جمله ان الانسان خلق هلوعا را، به یک نوع مجاز و استعاره حمل کردن. گفتن که مقصود آیه این نیست که انسان به حسب اصل خلقت و واقعا به حسب اصل فطرت اینجور آفریده شده است. نه، انسان به حسب اصل خلقت و اصل فطرت اینجور آفریده نشده، ولی نظر به این که انسانها در عمل غالبا، که خود قرآن هم استثنا می کند، چون غالب انسانها در عمل این چنین از آب در میان، قرآن میگه که مثل اینه که اینات اینجور خلق شدن، اینجور به دنیا آمدن. مثل این که بعضی افراد را شما می بینید که نسبت به بعضی از کارها استعداد فوق العاده ای دارن، استعداد فوق العاده ای دارن، به جوری که در همون مراحل اولی که دست به اون کار میزنند، در همون مراحل اولی که دست به اون کار میزنند، میبینید که این طفل یک شب راه 100 ساله میرود، به اندازه ای که دیگران 10 سال 20 سال تمرین کرده باشند، او در همون روزهای اول به اون مرحله میرسه. بعد ما اینجور میگیم این آدم مثلا مثل اینه که فرض کن در رانندگی مثلا یک کسی باید ماها تمرین بکند، یک کسی شونده به سرعت یاد میگیره، میگه آقا این مثل این که راننده به دنیا آمده. واقعا که راننده به دنیا نیامده، ولی چون همچین خیلی به سرعت رانندگی را یاد میگیرد، میگیم که مثل این که این فلانکس راننده به دنیا آمده، فلانکس شاعر به دنیا آمده، فلان کس عالم به دنیا آمده، فلان کس سیاستمدار به دنیا آمده. در صورتی هیچ کسی در دنیا عالم به دنیا نمیاد، سیاستمدارم به دنیا نمیاد، شاعرم به دنیا نمیاد. همه اینها را انسان بالقوه دارد، ولی بعضی از انسانها به یک شدتی و به یک سرعتی این مراحل را طی میکنند که در تعبیر عرفی و مجازی و در یک تعبیر استعاری ما میگیم که این انسانها مثلا سیاستمدار، عالم، شاعر، راننده به دنیا آمده. زمخشری که مرد ادیبی هست و فوق العاده ادیبی است که از ائمه ادب است، از پیشروان ادبیات عرب است و بالخصوص در فن فصاحت و بلاغت، تقریبا اگر 3-4 نفر در دنیای اسلام مبتکر باشند، یکی از اونها زمخشری. زمخشری معتقد است که این تعبیر قرآن ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، یک تعبیر استعاری است از این قبیل تعبیرها. نمیخواد واقعا بگه انسان حریص به دنیا آمده است، اما وقتی میخواد حریصها را انتقاد بکند میگه اینا اصلا حریص به دنیا آمدن. نه این که واقعا منظورم اینه که اینا حریص به دنیا آمدن، اینجور به دنیا آمدن. پس این راه حلی بوده است که زمخشری در این آیه پیشنهاد کرده. ولی مفسرین دیگر میگویند به این که نه اینجور نیست، واقعا نظر به همین جهت است که انسان اینجور آفریده شده است، ولی این اصل آفرینشش اینجور نقص نیست، بلکه و باید هم انسان اینجور آفریده بشود. نقص در یک جهت دیگری است که بعدها برای انسان پیدا می شود. یعنی اینجور آفریده شدن در ابتدا او سرمایه اول انسان است که باید هم اینجور آفریده بشود، ولی سرمایه ایست که باید این سرمایه روش عمل بشود، چون انسان یک موجود مختار و مکلفی هست و یک موجود آزادی هست و خداوند او را تکلیف کرد، مکلف ساخته است که خود خود را بسازد. در اون مرحله ای که انسان مکلف است خود خود را بسازد، مذمت و عیب برای اشخاصی که پیدا می شود در اونجا پیدا می شود، نه در مرحله ابتدا. اصل خلقت را قرآن نمی خواد بگه که چرا انسان اینجور آفریده شده است. پس چی؟ حالا عرض می کنم. ببینید این مسئله ایست مسلم در مورد انسان و تفاوت انسان با همه موجودات دیگر و از اون جمله حیوانات دیگر. اون جهت این است که به اصطلاح انسان یگانه فرزند بالغ این دنیاست، این خلقت است. فرزند بالغ یعنی چه؟ یعنی این موالید که به اصطلاح حکما این چیزها را موالید میگن، این جمادات و نباتات و حیوان و انسان را موالید میگن، این موالید، این فرزندان این عالم، بعضی هاشون و اکثرشون حکم فرزند نابالغ را دارد. فرزند نابالغ یعنی اون که در حدی است که پدر و مادر از او سرپرستی میکنن در هدایت و در راهنمایی و در نگهداری و در همه اینها. فرزند بالغ به دلیل اینکه به حد بلوغ و کمال رسیده است، حالت به خود واگذاشتگی پیدا می کند. این به خود واگذاشتگی یک اصلی است که امروز هم در فلسفه های امروز، مخصوصا این اگزیستانسیالیست ها، ازش تعبیر میکنن به وانهادگی. میگن انسان یک موجود وانهاده است، یعنی یک موجود به خود واگذاشته شده. به این حرف درستی هم هست، ولی این به خود واگذاشته شدن نه به معنی طرد از خانواده است. یک فرزند بالغ دیگه، شما اگر مثلا بخواد برود از این سر شهر به اون سر شهر، دیگه شما نمیاد همراهیش کنید، دستش بگیرید برسونید. تو بزرگ شدی، خودت برو، خودت میفهمی، خودت هم خودت اداره میکنی، خودت باید بفهمی اگه مریض هستی باید بری پیش طبیب، خودت باید بفهمی که این پول، این سرمایه باید بری کسب بکنی، کار بکنی، زندگی بکنی، عرض کنم درس بخوانی، چی و چی و چی. یعنی این بلوغ و این کمال در انسان سبب وانهادگی انسان می شود. همین وانهادگی است که انسان را به عالی ترین درجات ممکن است برساند، که از ملائک ترون شود، و همین وانهادگی است که انسان را از حیوان هم پستر می کند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، و همون حالت واگذاشتگی و وانهادگی است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان را از سرشته های گوناگون و اصله های گوناگون آفریده ایم، بعد او را در مرحله قرار دادیم که او را مرحله آزمایش است. یک موجود به مرحله بلوغ رسیدن قابل آزمایش است. یک بچه 6 ماهه کسی آزمایش نمی کند که. او را سمیع قرار دادیم، بصیر قرار دادیم، آگاه قرار داده ایم. به موجب همین آگاهی انا هدیناه السبیل، بعدم راه را بهش نشون دادیم، از اون بعد به خودش مربوط است، یا شکور است یا کفور. این خصوصیتی است که انسان دارد، این خصوصیتی است که انسان دارد. ولی حیوانات حتی تا چه برسد به نباتات و جمادات، حتی حیوانات این چنین نیستند. ما می‌بینیم حیوانات زندگیشون با غریزه اداره می‌شود. غریزه یعنی یک دستگاه خودکار راهنمایی در درون حیوانات، که این دستگاه هم که خود به خود کار خودش را انجام میدهد، بدون اون که این حیوان وظیفه‌ای و تکلیفی و سر دوراهی قرار بگیرد. این مثل یه دستگاه مثل رادار اینها که میکشه موجود را از این طرف به اون طرف دیگه، او خودش میکشه به اون. حالا انسان، پس خداوند انسان را به صورت یک موجود به خود واگذاشته شده، به صورت یک موجود وانهاده آفریده است. این وانهادگی یک سرمایه میخواد، الکی که وانهاده نیست. اگه الکی وانهاده باشه او طرد شده است، مثل بچه طرد شده است که آدم بیرون بکنه. وانهاده به معنی بالغ، یعنی با داشتن چنین سرمایه‌ای، حالا وقتی این است که تو دیگه خودت روی این سرمایه کار بکنی، سرمایه فکری، سرمایه بدنی، سرمایه مالی، امثال این ها. چنین موجودی این سرمایه هایی که دارد، مثل استعداد فکری، استعداد بدنی یا سرمایه مالی، اینها را باید داشته باشه. چی براش نقص، چی براش کمال. داشتن اینها براش کمال است، اما موندن و توقف کردن در همین مرحله براش نه. اگه بعد از چند سال برگرده بگه آقا هر چی به من دادید من همونا رو دارم، استعداد درس خوندن داشتم الانش هم دارم، اون پول سرمایه‌ای که شما دادید دارم کسب و کار کنم الانم دارم. میگه که به تو ندادن که به این حد بمونی، اینه دادن که سرمایه تو باشه. حالا انسان به حسب خلقت چیزهایی رو دارد، از نظر این که به حسب اصل خلقت دارد باید داشته باشه. عیب در خلقتش نیست که چرا به حسب اصل خلقت این سرمایه رو دارد، ولی از نظر این که از این سرمایه ها اون بهره کشی که باید بکند، این مواد خام را که از خودش ماده خام است، این ماده خام را که باید به عمل بیاورد و تبدیل بکند به یک ماده قابل استفاده، از این جهت قابل ملامت است که چرا اینو نکرده. حالا از اینجا معلوم می شود که مذمت در چه قسمتی است. حالا بعد عرض میکنیم، شاهد از خود آیم عرض میکنیم و میاریم. این که انسان این حالت حساسیت را نسبت به شر و این حساسیت را نسبت به خیر داشته باشد، نقص است یا کمال؟ من سوال میکنم جوابشو خود شما بدید. اول ما از بچه سوال میکنیم. اگر یه بچه یک ساله ای، بچه دو ساله ای، بچه ای که هنوز به حد تمیز شعور نرسیده، اگر این بچه رو شما ببینید نسبت به اون چه که او رو شر خودش حساب میکنند، مثل این که دارید غذا رو از جلوی دستش مثلا میگیرید یا پستان مثلا ازش میگیرند یا یه چیز دیگر، یا یه مخواید شما یه سوزن مخواید به بدنش مخواید بزنید، اگر دیدید این بچه حساسیت میخواید آمپولش بزنن، این بچه حساسیت بهشون بده فرار میکنه، جیغ میکشه، داد میکشه. برای بچه این نقص یا کمال؟ برای بچه کماله، یه حساسیتی. بچه البته نمیفهمه این آمپول باید بزنن، خب او که در حد فهمش هم نیست، ولی اون مقداری که این بچه میفهمد این است که این آمپول دردش میاد، در این حدی که میفهمد نسبت به این حساسیت بشون میده خیلی خوب هم هست. و اگه بچه اساسا لخت باشه بدون این که بفهمد که نمیفهمدم این آمپول چه فایده براش داره، آمپول به تنش فرو بکنن دردش هم بیاد، من از آلک لختی نشون بده و از بیهسی اون بچه هست، کمال نیست برای اون بچه، نقصه براش. اگر شما برای یک بچه ای یه اسباب بازی بخرید، بعد که اسباب بازی رو بخواید ازش بگیرید، سه تا محکم میچسبه، منوع است. یعنی این خیری که بهش رسوندید حالا این خیر را منوع، یعنی حاضر نیست هیچ قیمت دیگه حاضر نیست بهش بدید. همچین محکم گرفته که وقتی هم میخواد بخوابه رو سینش میگیره و میخوابه. این برای بچه این خیر است، کمال است یا نقصه؟ برای بچه باز کمال است، چون بچه که یک مرحله بالاتر را اگر بخواید بگید، مثلا بیاد این بخشنده باشد، توجه، یا بفهمد که پدر که ازش میگیرد میخواد یه چیز بهتری بهش بده، او که فرض اینه که بعد اون فهم نرسیده، اگر بده از اون نافهمی داده، در حد فهم خودش برای او کمال است که وقتی یه اسباب بازی هم بهش میدن محکم بگیره و بچه. حالا ولی اگر همین حالت برای این بچه دوام پیدا بکنه، بعدم که یک جوان 20 ساله شد همین حالت نشون بده، او وقت نقصه یا کمال؟ وقتی مسلم نقص. او وقت بهش میگن که آقا جون تو دیگه نمیفهمی که این آمپول ده که حالا تو بیماری و آدم بیمار باید بیماریشو معالجه بکنه، تو نمیدونی این آمپول ده که بهت دارن میزنن برای معالجه بیماری توست، تو به صرف اینکه یه ذره دردت میاد اینقدر حساسیت، جزع و فزع و اضطراب و امثال اینها، تو باید افق وسیع‌تری رو ببینی و اون افق وسیع‌تر رو بر اساس یک افق وسیع‌تر قضاوت بکنی. گفت طفل می‌لرزد ز نیش احتجام، یعنی حجامت که خود مادر مشفق در این غم شادکام. چرا؟ مادر که دشمن بچه نیست، بچه گریه میکنه و میلرزد، ولی مادر خیلی خوشحاله، چون مادر فرض این است که افق وسیع تری رو میبیند. این بچه هم وقتی که افق فهمش به حد مادر رسید، او هم باز در این غم باید شادکام باشد، نه اینکه قصه بخورد. در خیرها هم همین جور است. حالا این وقتی رسید یک جوان 20 ساله شد، وقتی هم که یک جوان 20 ساله شد هر چی که بهش رسید چسبید دیگه، هیچ حاضر نشد. اگه بهش بگن آقا این مثلا فرض کنی قضایی که اینجا هست، اون برادر که اینجا گرسنگی داره میمیره، برای بچه یک ساله حرفا سرش نمیشه، بازم چسبیده نمیده. اما برای یک جوان 20 ساله چطور؟ اینه که برای بچه یک ساله کمال است، باز برای اون کمال است که هرچی بهش میده دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیست این را پس بدهد. چون این حساب نباید حساب بکند که بسیاری از اعطاها و جودها و دادنها و از خود جدا کردنهاست که به دنبال خودش خیرات بزرگتر رو می آورد. پس برای او که مراحل اول خلقت طی می کند، برای او کمال است، باید هم اینجور باشد، ولی باید در اون مراحل به خود واگذاشتگی، در اون مراحل وانهادگی، در اون مراحل که میرسد باید از اون حالت به عنوان یک سرمایه استفاده بکند. چون او اگر نباشه که باید بعدم چیزی نیست. باز باید همین حرص در نهاد انسان باشد که در مرحله وانهادگی با حرص مبارزه بکند. مبارزه با حرص است که او را به کمال میرساند. این سرمایه است که بهش دادن برای اینکه بعدها با گلاویز شدن و درگیر شدن با همین حالات اولیه مراتب کمال و درجات کمال خودش طی بکند، یعنی دیگه به این حالت باقی نماند، هرش رو بعد رام بکند. اگر انسان این هرش را به طور جبلی و طبیعی و اولی نداشته باشه، بعد دیگه هیچ که براش کمال نیست. اون وقت برای همچه انسانی، اون وقت از خودگذشتگی کمال است. ما انسانهایی را که میگیم توصیف میکنیم، میگیم آقا اینها مردمان فداکار از خودگذشته ها، مالشون جانشون همه چیز را اینها در راه خلق خدا فدا کردن. فدا کرده باشن چه فرق میکنه با اونی که خودش خورده؟ بله، فرقش در این جهت هست که این اگر این مبدع حرص در اون نبود، ایثارم درش کمال نبود. یعنی اگر میل طبیعی به این که اون که خود داری خرج خودت بکن و به دیگری نده، اگر چنین میل طبیعی نبود، اون وقت اون عمل ایثار که بر ضد این میل طبیعی است کمال نبود. اگر در علی علیه السلام هم اگر او بشر نمی بود و این خصلت‌های بشری رو نمی داشت، یعنی اون وقتی که روزه گرفته بود با خانوادهش گرسنه نمی شد، اصلا گرسنه اصلا نمی شد، همیشه سیر بود. اگر وقتی که آوردن سر افطار هست، غذا را آوردن، همون نان جو هم اگر هستن، هیچ رغبتی و میلی از قبیل همون رغبت ها و میل هایی که یه بشر به طعام دارد و باید هم داشته باشه، اصلا نداشت. او یه حالت بی‌تفاوتی بود. خب خیلی بعدم مسکین و یتیم و اسیر آمده، خب اون قرص نانشه که میده مثل اینه که یک مشت سنگریزه داده باشه، این کمالی نیست. مثل اینه که من یه مشت سنگریزه داده باشه. حالا من اگه فقیر دم در بیاد دارم یک دامن پر سنگریزه کنم بهش بدم، هنری کردم؟ نه. این حالت با این که این حالت اولیه رو دارد، اون حالت ثانوی براش کمال است. اگر این حالت اولی رو نداشته باشه، حالت ثانوی هم براش کمال نیست. پس این چی مده هست و چی ذم؟ اصل خلقت اینها، این حالت، یعنی این میل طبیعی، این حساسیت نسبت به شر، به این حساسیت نسبت به خیر، بدون اینکه محاسبه ای در کار باشه که آقا یه جاها با شر را تحمل کرد برای خیر بزرگتر، که اسمش میشه صبر، صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر مصیبت. اصل این حالت را به طور ابتدایی باید بشر داشته باشد. اصل خلقت برای او یک کمال است که اگر انسانی آفریده بشود و بی تفاوت نسبت به خیر و شر، یعنی یه موجود ناقصه، مثل یه انسانی است که از نظر اعضا ناقص خلق شده باشه، یه از نظر روحی ناقص خلق شده. یه چنین انسانی نیست، یه انسان کامل نیست، اصل انسان سالم نیست این انسان. ولی اونی که نقص است اینه که انسان به همین حالت اولیه خودش باقی بماند. و حالا اینکه انسان به حکم اینکه یک موجود واگذاشته شده و یک موجود وانهاده است، باید اون حالت دوم را، ولی اون دیگه باید به اختیار خودش، به آزادی خودش حالت دوم را طی کند. حالت دومش حالتی است که این خیر و شرها را تحت میزان عقل و شرع در می آورد. اون وقت است که شروعی بهش می رسد، هیچ در مقابل این شرور جزع نمی کند. چرا؟ برای این که می داند که به دنبال این شرور خیر عظیمی هست و می داند که اگر جزع بکند شر برای او یک شر واقعی می شود، ولی اگر صبر بکند، ایستادگی بکند، مقاومت بکند، همون شر برای او تبدیل به خیر می شود، خیری بهش می رسد، منوع نیست دیگه، نمی چسبه این، چون می فهمد که این که این خیر یعنی این منفعت، این سود، مثلا این پول بهش برسد، درسته پول، مال، ثروت برای او الان خیر است، ولی اگر این رو در راه خدا اگر این رو جود بکند خیلی بیشتری و خیر وسیع تری. حالا از اینجا اون وقت استثنایی که به این آیه خورده است، اون استثنا را کاملا میتونیم بفهمیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر مردمی که دارای این خصلت ها هستند. خب یعنی چه؟ مردمی که دارای این خصلت ها هستند یعنی جور دیگه خلق شدن؟ نه، بحثی اونها جور دیگه خلق شدن، اونها هم چون انسان هم، چون در صحبت انسان هم نفرمود که ان الکفار مثلا ان الکافر خلق هلوعا، انسان خلق هلوعا، مؤمن هم انسان هم. پس چی؟ مؤمن انسانی است که اون هم خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. اما این که بعد در اثر این که خودش رو تسلیم تربیت دینی و تربیت ایمانی کرده است، این ماد سرمایه خام برای او تبدیل به یک سرمایه قابل استفاده شده است. حالا مردمی که تحت تأثیر این عوامل تربیت قرار می‌گیرند، از نظر قرآن عبادت یک عبادت واقعی، یک عبادت درست، یک عبادت جامع و شرائط، یک عبادتی که عبادتی که روح عبادت که توجه به خدا و استغفار عرض کنم که و استمداد و استعانت از خداوند است و توجه به خود و نقصها و عیبهای خود است، بزرگترین عامل تربیت انسان است، عامل سازندگی انسان است. اصلا نماز را خدا برای چی واجب کرده است؟ برای اینکه نماز ما را می‌سازد. این یک باب بسیار وسیعی است در تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی اصلا در معارف اسلامی به طور کلی. این که انسان ساخته عمل خودش است و به تعبیر دیگر انسان ساخته خود انسان است، یعنی انسان با عمل خودش ساخته می شود، هر جور عمل بکند اون جور ساخته می شود. در فلسفه های جدید یک حرف خیلی جدید این تلقی شده تو اروپایی ها که اسمشون فلسفه عمل، پراکسیس، یعنی اینکه انسان ساخته عمل خودش است، در صورتی که از نظر ما، از نظر قرآن 1400 ساله که این مسئله مطرح است. انسان ساخته عمل خودش است، هر جور انسان عمل بکند همون جور ساخته می شود، هم انسان سازنده عمل خودش است و هم ساخته شده عمل خودش است. نماز انسان رو می سازد. چرا قرآن می گوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة؟ از صبر که در حدیث آمده است مصداقش از هرش روزه است. از صبر و از نماز استمداد کنید، استمداد کنید، کمک بگیرید، نیرو بگیرید. احتیاجی شاید به توضیح زیاد نداشته باشه این مطلب. شما همون آداب ظاهر نماز رو بگیرید، بعد برید با آداب باطن، یعنی شرایط صحتش را و شرایط قبول نماز را. شرایط صحتش، وقتی به انسان میگن اگر نماز میخوانی روی زمین قصدی نباید بخوانی، الا نمازت باطله. خانه ای که میشینی و نماز میخوانی اگر قصدی باشد نمازت باطله. فرشت اگر قصدی باشد نمازت باطله. قصدی بودنم ولو به این مقدار که حقی بر اون تعلق گرفته باشه از حقوق الهی یا حقوق مردم. جامعه ای که با اون نماز میخوانی اگر شبهنات باشه نمازت باطله. باید وضو بگیری با آب مباح. وضو که میگیری اون جا که آب وضو ریخته میشود باز باید مباح باشد. در موقع جنابت باید غسل بکنی، این همین حرف ها در باب غسل باز برای تو هست. حتی اگر مدیون مردم باشی و دین او وقت اداء دین رسیده باشد و اون دائن عجله داشته باشد و شتاب و مهلت ندهد به تو که نماز بخوانی اگر وقت وسیع باشد، اول باید بری دین او رو بپردازی، بعد بیای به نمازت برسی. نماز در وقت معین حساب معین دارد. نماز صبح وقت معین، خوابت کم بوده زیاد بوده یه حرف ها نیست، در این فاصله بین طلوع عین باید این دو رکعت نماز بخوانی. نماز ظهر در وقت معین، نماز عصر در وقت معین، مغرب در وقت معین، عشاء در وقت معین. اون اولی خودش رعایت حقوق مردم، یعنی آدم میخواد با خدا مناجات بکند، میگه اول برو دوروبر خودت را از نظر حقوق مردم صاف و پاک بکن، در واقع رابطه خودت را با بندگان خدا درست بکن، بعد بیا پیش ما. ولی از نظری که آدم میخواد با خدا مناجات بکنه، زمین قصری و غیر قصری دیگه فرق نمی کنه، لباس قصری و غیر قصری فرق نمی کنه. نه، ولی خدا چنین نمازی را هرگز نمیپذیره از انسان که تو با جامعه ای که اون جامعه حق مردم است و مال مردم است و غصبه است بخوای با اون نماز بخونی. همه تون رو به یک نقطه. با این که خود قرآن در باب قبله حتی میگوید که به هر طرف شما بیستید رو به خدا ایستادید. خیال نکنید که اگر رو به کعبه مخید بیستید اون وقت رو به خدا ایستادید، ولی اگر رو به ترکستان بیستید دیگه رو به خدا نیستادید. اینما تولو فتم وجه الله، به هر طرف رو بکنید رو به خدا ایستاده اید. اما این یک حساب دیگری، مصلحت بزرگ دیگری در کار است که اولا همه مردم رو به یک جهت بیستن. این درس یک هدف داشتن و یک رو بودن و یک جهت بودن. بعدم اون خانه ای را انتخاب کنن که ان اول بیت وضع للناس، اول خانه ایست، اول مسجدی است که برای عبادت وضع شده است. رو به اول مسجد عالم، از زمانی که ابراهیم، بلکه قبل از ابراهیم حتی مطابق روایات از زمان نوح اینها هم بوده، از اون جایی که اول معبدی که در عالم برای عبادت درست شد رو به اونجا بیاید. نماز که میخوانید دیگه در حال نماز خود رو ضبط کنید، نخندید، یعنی احساسات شما تحت ضبط شما در بیاد، نگرید مگر برای خدا، این احساس شما تحت ضبط شما در بیاد. روتون رو به طرف راست یا به طرف چپ یا به طرف پشت سر نکنید. کلامی که کلام آدمی باشد، یعنی از نوع سخنانی که با یک دیگر حرف میزنید در وسط نماز به زبان شما جاری نشه. یه وقت به یکی که آقا برو بیا، بله اینجور حرفا، اینها نماز شما را باطل میکنند. با طهارت باشید، بدنتون با طاهر باشد، لباستون طاهر باشد، طهارت از حدث داشته باشید، وضو یا غسل یا تیمم داشته باشید و همه اینها. خود هر یکی از اینها یک عاملی است برای ساختن انسان. حالا تازه اینها اگر باشد نماز انسان نماز مقبوله؟ میگن نه، نماز صحیح هست، ولی برای اینکه نماز شما قبول باشد خیلی گناه ها را قبلا باید اون گناه ها را دوری کرده باشی تا نمازت مقبول درگاه الهی باشد، تو را بالا ببرد که انما یتقبل الله من المتقین. باید حضور قلب داشته باشی در حال نماز، نماز را با توجه بخوانی. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا در اون حال در حال استمداد از خدا باشید و در حال نیایش باشید. حال شما در نماز حال نیایش باشد و حال توجه به خدا باشد. خب این هاست که در حال نماز اگر شری به شما رسید، مگر شر خیلی بزرگی باشد، مثلا مثل این که حسن اگه به کسی دیگر باشد، یه کسی داره تلف می شود که اونجا نماز رو باید شکر، اما مثلا صرف یه زنبور مثلا آمد شما رو گزید، حالا چکار کنیم؟ نماز بشکنیم؟ نه، اذا مشتا و شر رو جزوعا فورن داد فریاد استر و هایی بده این که من زنبور گزیده. خوب گزیده باشه. من یادمه که من بچه بودم، مرحوم ابوی ما در حال نماز پای ایشان عقرب گزید و ایشان اصلا نماز نشکستن، نماز ادامه دادن. حالا من نمیدونم که بعد از نماز خودشون گفتن عقرب آمد پای گزید یا دیگران بعد عقرب رو دیدن، به هر حال ایشان نماز نشکستن. یه همو انسانیست که خلق حلوعا اذا مسته و شر و جزوعا. انسان به حسب فطرت خودش یک پشم که میگذر آخش بلند میشه، ولی انسان بعد از اون که به اون مرحله رسید دیگه اینجور نیست. نماز انسان را اینجور میکند، لااقل در حال نماز انسان را به این حال نگه میدارد. وقتی انسان 5 نوبت در روز این تمرین را بکند، خواه ناخواه در همه عمرش و در همه روز مؤثر. حالا همون نماز، یه نماز که خوندیم کافی؟ نه، قرآن می فرماید الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. ببینی مقصود چیست؟ اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. در اینجا روایات خوب معنی کردن، از حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام روایت است. اینجا مقصود نوافل است، چون در فرائض که دیگه قرآن نمیگه که الا الذين هم عجز الا المصلين الذين هم على صلاتهم، اونایی که همیشه نماز صبحشون رو ترک نمی کنن. این که دیگه اگر یک دفعه آدم بخواه دفعه نماز بخونه که، قرآن او رو اصلا مسلین وقتی میگه الا المسلین، نماز گذاران یعنی کسی که لااقل نماز فریضه‌ش ادا می کنن. ولی از اون نظر تربیتی که قرآن در نظر دارد، مسلی بودن یعنی در حدی که انسان فرائض خودش رو به جا می آورد کافی نیست. باید نوافل را هم، اثر نوافل در تربیت انسان بیش از اثر فرائض است، چون فرائض را انسان که انه یک حالت شبه اجباری در خودش احساس می کنه، خب واجبه دیگه، نمیشه واجبه که نمیشه ترک کرد. ولی نافله را انسان که مستحب است و اجباری نیست، اگر بخواند از نظر این که روحش او را از روی میل و رغبت پذیرفته است، اثر بیشتری دارد. اون وقت در باب نوافل هم گفتن که این کار صحیح نیست، یه دفعه خوندم یه دفعه نخوندم. یه دفعه آدم مثلا نافله صبح رو بخونه، یه دفعه دیگه نخونه. یه دفعه نافله مغرب رو بخونه، یه دفعه نخونه. یه دفعه نافله عشاء رو بخونه، یه دفعه نخونه. یه دفعه نافله شب رو بخونه، یه دفعه نافله شب نخونه. اثر نمی‌بخشه. مداومت بر
این مستحبات و بر این نوافل است. حالا پس انسان هلوع آفریده شده است، همه انسان ها شامل مؤمنین و نمازگزاران می شود، اما انسان های دیگر این حالتی که برای ابتدایی کمال است ولی بعد باید به صورت یک تبدیل بشود به یک حالت کامل تر انسانی، در اونها دیگه باقی نیست، تا آخر عمر به همین حالت باقی میمونند. ولی این گروه به دلیل این که نماز گزاران هستند دیگه اینجور نیستند. الا المصلین، یه دلیلش البته، الا المصلین الذين هم في على صلاتهم دائم. خب نماز گفتیم خودش یک عامل تربیت است، عامل دیگر چی؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینم درست مفهوم همون دائمون رو دارد، کسانی که در اموال اونها حقی معین برای سائلان و غیر سائلان از محرومان وجود دارد. این دیگه باز آمد سراغ جنبه مالی. ببینید انسانی که به حسب فطرت ابتدایی کمالش در این است که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، بعد باید به مرحله برسد که نسبت به مال و ثروت که براش یک خیر است و خیرترین خیرها انسان میشمارد، نه تنها منوع نباشد بلکه برای نیازمندان حقی در مال خود قائل باشد. به این حقی که در مال خود هست به دیگران بدهد. این چقدر کماله برای انسان. حالا در اینجا از ائمه سوال شده است که مقصود از این حق معلوم چیست؟ در تفاسیر دیگر، یعنی تفاسیر اهل تسنن، مثل این که اینجور بوده است که در تفاسیر اهل تسنن گفتن مقصود همین حق واجب است، زکات مثلا. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی کسانی که زکات مال خودشون را یا حقوق واجبه مال خودشون رو میدهند. ولی ائمه اطهار فرمودن نه، این بالاتر از زکاته. همینجوری که در نماز نماز واجب را خوندن الا المصلین که فرمود، بعد فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، گفتیم مقصود نوافل است، اینجا هم مقصود زکات نیست، چون زکات فریضه است. مقصود بالاتر از زکات است. یعنی چه بالاتر از زکات؟ یعنی افرادی که با این که یه حقوق واجبه ای، حقوق واجبه خودشون را ادا کرده اند، یه حقوق به صورت نافله، به صورت مستحب خودشون در مال خودشون قرار داده اند برای دیگران، اضافه بر اون چه واجب است. تازه تعبیرم این است که حقی معین در مال اونها برای سائل و محروم هست، یعنی حقی را که خودشون این حق رو قرار دادن، نه خدا قرار داده باشد که او واجب است، او از قبیل واجبات می شود. بدون شک، البته شک ندارد که خود همون صدقات واجبه هم در تربیت انسان اثر دارد، به نفس آیه قرآن که می فرماید خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینها صدقات را و زکوات را و واجبات را بگیر، به این وسیله اونها را پاکیزه می کنی و رشدشون می دهی و نموشون می دهی. یعنی خود گرفتن حقوق واجب از مردم در ناحیه اخلاق اقتصادی یک عامل تطهیر و یک عامل تربیت است بدون شک. ولی از او بالاتر این است که خب بر انسان واجب است، نماینده پیغمبر به عنوان حاکم شرعی میاد از انسان میگیره، واجب گرفته و برده. از اون بالاتر برای اصلاح نفس انسان و تزکیه نفس انسان این است که زائد بر واجبات یک میزان معینی، یک میزان معین ثابت و مستقری همیشه قرار داده است که این را به مستمندان، به مواردی که خیرات، به اونجا که در فی سبیل الله شمرده می شود، فی سبیل الله انفاق می کند. و باز نکتش اینجا این است. اونجا راجع به نافله فرمود والذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اون نگفت اونهایی که نماز علاوه میخوانند، فرمود اونهایی که نماز علاوه و نافله را مداومت درش میکنند. اینجا هم نفرمود کسانی که اضافه بر واجباتشون چیزی میدهند، فرمود اونهایی که اضافه بر واجبات به طور مستمر چیزی میدهند. حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی یک امر مستمری دارن، یک کار خیر، کارهای خیر مستمری دارن و جاری. مثلا هفتگی بر خود فرض کردن که این مقدار از مال خود در فلان مصرفی که میدانن مصرفی خیر است و رضای خداست، ماهانه برای خود قرار دادن، سالانه برای خود قرار دادن و بالاخره یه چیزی قرار دادن اضافه بر اون، ولی یک عمل مداوم است. نه یک بار مثلا، یک بار اگر بخواد باشه، یک بارها چیز ندارد. عرض می کنم که اثرش کم است. چرا؟ برای اینکه یک بار نماز خوندن، یک بار انفاق کردن، گاهی وقتا آدم تحت تأثیر یه حالت موقت قرار میگیره این کارو میکنه. مثلا یک آدم میاد یه واعظی به یه شکل مؤثری برای انسان صحبت میکنه، در اون وقت در انسان حالت عبادت پیدا میشه، بعد میکنه برای 1000 رکعت پشت سر هم دیگر بکنه، ولی بعد اون حالت موقت که رفت شد تا 5 سال دیگه هم دیگه دنبالش نمیاد. یا یه کسی مثلا تحت تأثیر و گفتار یک نفر قرار میگیرد، بعد عرض کنم که در اونجا یه دفعه مثلا لوتیگریش به اصطلاح گل میکنه، لوتیگریش گل میکنه، یعنی که مثلا که یک شلس مال خودش یه دفعه میگه آقا من این قدرش من دادم، ولی دیگه این لوتیگری یک بار در دنیا، او یه حالت موقته، اعتبار نداره. در خلاف اون چه که انسان مداومت بکنه، وقتی که انسان مداومت بر یک عمل داشته باشه، این نشانه از اختیارشو، از این که از عمق روح خودش برخواسته است، نه اینکه دیگری او را تحت تأثیر خودش قرار داده باشه. دیروز یک کسی نقل میکرد، در قوم بودن یک کسی نقل میکرد، یه واعظی البته نقل میکرد، گفته این واعظ گفته بود که من مسخوی و واضبطه نشدن کسی از کرده نقل میکرد. گفته یه جایی من رفتم منبر، منزل یک کسی رو، اونجا منبرم خلاصه خیلی گرم شد، بعدم یک روزه بسیار بسیار گرمی خوندم، گرمی خوندم خیلی هم طولانی، اینم تاملسه خیلی گریه کرد. وقتی آمدم یه پاکتی که به من داد، پول دادیم، پول خیلی زیادی داده، ولی مثلا یه مقدارش فرصه مثلا آلا 1000 تومن 2000 تومن یا بیشتر چندتر که من نروتو چرد، اینا خب تا کرده. باقی دیگه هم یه چماله شده یکی که فهمیدن یه همینجوری گریه میکرده تا تصویر که قرار میگرد، یه خود گریه کرده 500 تومن الافت کرده، بازه خود یه بیشتر 500 تومن دیگه ریخته، بازه مثلا همینجور 500 تومن چماله کرده بود داده بود. این معلومه در حالی که داره گریه میکنه تحت تأثیر قرار گرفته میده، 2 ساعت دیگه هم پشیمون میشه که چرا اینقدر پول دادم. بله این است که نه نماز یک سره یه دفعه آدم تحت تأثیر قرار بگیره ارزش زیادی داره، نه انفاق یه دفعه که لوتی گری شمرده میشه. اونی که مداومت داشته باشه، یعنی انسان هر هفته این انفاق رو میکنه، هر ماه در حالات مختلف براش پر، در تمام هفتم تصمیمش این هست که مثلا روز شنبه، یک شنبه، جمعه این رو من انفاق بکنم، اون وقته که این از عمق روحش برمی‌خیزد. یا همون نماز و عبادت و دعای کمیل و یه حرفا، یه دفعه یه شب جمعه ای وقت تاثیر یه کسی قرار تا صبح مثلا برای دعا بکنه، بعد همه شبهای جمعه دیگه تا صبح پر رفت رسه باشه، اثری نداره. ولی این که انسان فرض هر شب جمعه قرارش این باشه دو ساعتش رو به عبادت و اینا بپردازه، ولی برای این مداومت داشته باشه، اون وقت اینه که این از عمق روحش برمی‌خیزد و اثر تربیتی روی روحش دارد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل معلوم است، نیازمندی است که اظهار میکند نیازمندی خودش را. محروم نیازمندی است که حتی اظهارم نمی کند. البته این مطلب را باید توجه داشته باشیم که در اسلام سؤال حرام است مگر در موقع ضرورت ضرورت، چون سؤال از شکستن و آبرو ریختن خودم. آدمی که میاد به صورت یک سائل، به صورت یک متکدی میاد، از این سؤال میکنه، از اون سؤال میکنه، از اون سؤال میکند، اول چیزی را که ریخته است آبروی خودشه، یعنی آبروی یک مؤمن. او یا مؤمن هست یا مؤمن نیست، اگه مؤمن نیست کسی باش حرف ندارد، ولی اگر یک مسلمان است و اظهار مسلمانی میکند و اینی که میاد نام خدا و پیغمبر و علی را وسیله قرار میدهد برای گرفتن از مردم، قدر مسلم اینه که آبروی خودش را ریخته پیش مردم. و حرام است که انسان آبروی خودش را پیش مردم بریزد مگر در یک موقعی که یک ضرورتی هست که اگر نکند بدترش هست. فرض کنیم مثلا یک کسی واقعا خب بچهش در یه حال بیماری هست و باید هم دارو بهش رسنده بشه، اگه دارو رسنده بچه میمیرد، اینجا اگر بیاد سوال بکند مانعی ندارد. توجه کردی؟ یا مواردی شبیه این که دیگه اصلا غیر قابل، که اسلام هم تحمل اونها را اجازه نمیدهد که در این حد انسان مقاومت بکند، به الا سوال کردن حرام. پس بنابراین سائلی به سائلی باید داد که از این قبیل سائلها نباشد. حالا مواردی پیش میاد که آدم نمیداند، اکثر اینجوره که آدم نمیداند که این سائلیست که از روی نیاز واقعی سوال میکند یا یک سائل حرفه‌ای. در اینجا چه بکنه؟ البته در اینجا اگر راه تحقیقی وجود نداشته باشه، به ما گفتن که بر او حرام از سوال کردن، ولی بر کسی که نمیداند دادنش مانعی ندارد، بلکه گاهی وقتا لازم و واجب هم میشود. ولی خب این راه حل دارد، به یه همین راه حل هایی که خوشبختانه کم و بیش حالا دارن عمل میکنن و از سابق از بعد این کار میشود. و چه بهتر بود، یه وقتی من یه بحث سخنرانی کردم در یکی از مساجد بازار تحت عنوان این که گفتم به این که در قرآن راجع به کارهای خیر دستور تعاون رسیده دیگه، تعاونوا علی البر و التقوا، همکاری کنید، یعنی به طور دست جمعی عمل بکنید. گفتم ما دو نوع عبادت داریم، عبادت‌های بدنی مثل نماز، عبادت‌های مالی مثل همین انفاقات. ما عادت کرده ایم به عبادت بدنی دست جمعی که اون نماز جماعت است، و باید هم عادت میکردیم که نماز جماعت دستور اسلام است، دستور اکید و شدید اسلام است. ولی به این که کار عبادت مالی را، عبادت مالی را به صورت دست جمعی انجام بدیم هنوز عادت نکردیم. من از تو خونه میام هر کسی سیدم میشینده، اون که از خونهش میاد میشینده، فطریه میرسد، هر کسی یه صغیر سوال سراغ دارد به اون میدهد. خب اتفاقا ممکنه یه صغیری باشه که 10 نفر 20 نفر او رو میشناسن به اون بدن، و یه صغیرهایی باشن اصلا یه نفرم سراغ اون هم نرد. بسید اون اشتباه تعاونو علی البر و تقوا، همکاری بکنید. همش معنیش نیست که همه با یک دیگر پول بدید. وقتی یه کار به صورت کار دست جمعی در بیاد، مثلا یه مسجد، یه عده در یه مسجد با یک دیگر همکاری دارن. خوشبختانه واقعا جای تشکر است که الان این صندوق‌های خیریه ذخیره‌ها در مساجد پیدا شده، زیاد پیدا شده، قرض الحسنه دادن‌ها پیدا شده و ای کاش زودتر می‌شد و ای کاش خواهد شد و خیلی بسیار چیز کار خوبی. خب یه عده‌ای که در یه مسجد هستن و یک دیگر همکاری در کار خیر دارن و باید داشته باشن، یه راهش اینه که تحقیق بکنن در اطراف نیازمندها کیا هستن. ای بسا نیازمندهایی که به تعبیر قرآن محرومن، یعنی اون اهل سوال نیستن. قرآن میگه یا یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف، یعنی بعضی اونقدر عفیف النفس هستن که مردم نادان اونها را اغنیا میپندارن، به اصطلاح معروف با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. اونها خیلی واجبتر و لازمتر هست. یه افرادی باید برقن تحقیق بکنن، توجه که در احوال اشخاص که بعد این فطره ها مثلا داده میشود یا غیر فطره ها وقتی که داده میشود، خیلی افراد باید رفت سراغشون رو بهشون داد. اون وقت در مورد سائل ها همینجور، هر کسی که آمد توی مسجد عرض کنم دامن گدایی شد، عرض کنم پنج هست که نباید بهش بدن. آقا چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگه؟ بعد زن دارم، بچه دارم، دارم هیچ ندارم، فلان. خونت کجاست؟ چند تیز بسیار خوب، ما میام آدرس بده، ما میام اونجا خونه. وقتی این کارو بکنی بیشتر این سال ها میرن دیگه نمیان، چون ما امتحان کردیم. در اون چند سال پیش با مسجد هدایت بودم، در اونجا این کارو میکردم. هر کس که میامد آی فقیرم آی غریبم بخوام برم اهل فلان شهر هستم، کرایه ندارم، فقط یک کرایه، فقط 25 تومن فقط کرایه میشد، 20 تومن کرایه میشه، 5 تومن میشه، هر یک کسی یک بانی پیدا میشه بدون میخوام برم. میگفتم کجا میخواد بزن؟ فلان جا میخواد. بسیار خوب، ما به فلان گاراژ مثلا میگیم بلیط تو را بده، توجه کردید؟ نه، باز حساب میکنیم دیگه. میرفت دوباره تو بحث اصلا نمیامد، پیداش نمیشد. این است که در مورد سائل ها باید تحقیق کرد و در مورد محرومه ها باید تحقیق کرد. باید تحقیق کرد که محرومه ها محرومتر باقی نمانند. یک کسی که نباید گناهش افتتش باشد، آبروداریش باشد، و اون یکی دیگه سرمایهش پر رویش باشد. باید تحقیق کرد، محروم را هم باید به دست آورد، سائل را هم باید به دست آورد که آیا این سائل کلاش حرفه‌ای یا کلاش حرفه‌ای نیست. اون داستان معروفی که در کتب ما نوشتند، داستان بسیار بسیار معتبری هم هستند، در داستان داستانم آوردم اون را، اسم سید نجیب بحرالعلوم، حتما شنیدید دیگه، از بزرگان علمای ماست،